بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله فرجه الشریف. این آیات رو در بحث اصول اشاره کردم. خدا فرمود لا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. فرمود ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا والله لا یحب الظالمین. بعد فرمود ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. در ادامه این آیات فرموده است ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. شما فکر میکنید میرید بهشت در حالی که خدا هنوز مجاهد شما و صابر شما رو نشناخته. این جمله دقت کنید، عرض کردم خدا میدونه. این خدا که با حوادث علم پیدا نمی کنه، علم خدا که حادث نیست. اینطور نیست که یه اتفاقی بیفته خدا بفهمه که ما خوب بودیم بد بودیم، مجاهد بودیم نبودیم. این بروز و ظهور علم خداست، نه اینکه خدا علم پیدا میکنه. اما خدا میفرماد شما فکر همینجوری میشه رفت بهشت بدون مقدمات، بدون اینکه شما کاری انجام بدی؟ اینجور نیست که، یه حساب و کتاب داره. همونطوری که عرض کردم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. همینجوری خدا هیچ کس اینجوری نبرده که شما رو ببره. یه جمله راجع به صبر عرض کردم. یکی از دوستان سوالی کرد، من ظاهرا تعبیرم نارسا بود. ببینید، عرض کردم صبر که حالا همه جا می‌بینید خدا اشاره به صبر داره، این است که انسان در شرایط سخت دم بر نیاره و یه طوری برخورد کنه که انگار اتفاقی نیفتاده. این که عرض کردم یعنی در برابر دیگران ها. این منافات نداره. حالا این بزرگوار می فرمود این آیه فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، تو سوره انعام، که وقتی سختی ما میاد تضرع کنه. خب که چرا تضرع نمی کنن؟ خدا می فرماد در واقع. این که عرض کردم صبر، صبر معناش این نیست که شخص در ارتباطش با خدا مشکلاتش رو با خدا نگه، از خدا نگه ادعونی استجب لکم، ما دعوت شدیم، خدا اصلا اونجا رو باز کرده که شما هر چی داری به من بگو، از غیر من چیزی نخواه. گلایه داری، سختی دیدی، ناله میخوای بزنی، با من بزن، به دیگران چیزی نگو. جلوی دیگران خبری نیست، مگر علی ابن ابی طالب علیه السلام که مقابل تمام اون سختی ها مثل کوه ایستاد، خم به ابرو نیاورد. حالا یه جایی یه کلمه بد فرمود شقشقتون، اما این معناش اینه که در گفتگوی با خدا، خب اون گفتگوهای علی علیه السلام، اون مناجاتهای علی ابن ابی طالب، داستان پیغمبر نقل میکنه عایشه که از خواب پریدم دیدم پیغمبر نیست توی بستر. خب زنهای حسودم اصلا دیگه، آه حتما رفته سراغ یه زن دیگه، زن را افتاده که بره ببینه پیغمبر کجا رفته. و میده پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک جایی در گوشه سجده کرده، گریه میکنه، ناله میزنه. بعد عایشه میگه شما دیگه چرا حالا ماها بریم گریه کنیم؟ حضرت فرمود من بنده شاکر نباشم، خدا میخواد اصلا اینا رو، پیغمبر خودم گریه میکنه، پیغمبر خودم ناله میزنه، از اون که بالاتر دیگه کسی نیست. اما خدا، نه غیر خدا، جلو دیگران چیزی نمیگن. این جلوی دیگران گفتن، اظهار کردن مشکلات، البته خب آدم بعض وقت واقعا سخت، این صبر کار تلخیه، نمیگم کار آسونیه، آدم واقعا باید دندونشو بذاره رو جگرش فشار بده بعض وقتا، ولی اگر کرد آثارشو میبینه. ولی سخته این که حالا ما میگیم، معناش این نیست که خودمون از صابرینیم، نه، ما اگه سختی بیاد ناله میزنیم، چون آدم ظرفیتمون کمه دیگه، ما نمیتونیم، ارتباطمون کمه، ضعیفیم، باورمون ضعیفه. یعنی اون داستان ابراهیم علیه السلام که خب میگن اون بارها این عرض کردم دیگه، میگن انقدر اون حرارت اون آتشی که برافروخته بودن اینها زیاد بود که از فاصله خیلی دور میسوزند، که اونا مونده بودن حالا این آتش که خودشون به پا کردن چجوری اینو بذارن تو آتش، که اونجا میگن منجنیق اونجا اختراع شد، که یه شیطونی پیدا شد گفت آ بیا یک چیزی براتون درست میکنم، این ابراهیمو از فاصله دور شما پرتاب کنید تو این آتش، که خودشون یه چیز درست کرده بودن که حالا نمیتونستن ابراهیم ببرن، ما چجوری بریم بندازیم اون تو که خودمون نسوزیم. بعد خب روایت داره که پرتاب کردن ابراهیمو به سمت اون آتش، جبرئیل علیه السلام آمد خدمت ابراهیم، عرض کرد که آقا ما در خدمتیم، یه کاری میخوایم. ابراهیم فرمود از تو نه، از تو من کمک نمیخوام. خب ببینید این باور، آخه ببینید این واقعیت ها، یه کمی تصور کنید، اینجوری نیست که مثلا ما بگیم خب ابراهیم علیه السلام خودش قبلش میدونست که توی این آتش که میفته آتش نمیسوزوندش، بردن و سلام ها، اگه اینطوری باشه که هنری نکردید، من اگه بدونم از 15 طبقه بپرم پایین هیچیم نمیشه، بپرم پایین که هنری نکردم که. خب ایمان که میگیم اینجاست دیگه، این داستان اینجاست. ببینید اون اتبال ایمان داره، باش ایمان داره، و از غیر خدا هم کمک نمیخواد، خدا هم اونجا میگه بردن و سلام، یه اون آتش رو تبدیل کردیم به اون. بعد اونا همونده فکر کردن دیگه تموم شد، اونا که اینقدر آتش زیاد بود که اینا که خود نمیتونستن، تا مدتی روایت داره که اینا تا مدتی نمیتونستن نزدیکشن به این آتش، چون خیلی چیزی خودشون آچجوری اینا درست کرده بودن خدا میدونه، و چه حقدی. حالا برای سوزوندن یه ابراهیم علیه السلام این آتش نیاز نبود، چه حقدی واقعا باید باشه، چه کینه ای باید باشه و جرم ابراهیم دیگه حالا که فقط خواسته هدایتشون کنه. خب دیگه اینا دیدن با خنجارهای اجتماعیشون ناسازگار رو دیدن، الان همه چی به هم میریزه، قدرتشون اینا میخوان قدرتشون رو نشون بده. بعد روایت داره که وقتی حالا مثلا بعد مدتی که این آتش خوابید، اینا نمیدونم مثلا چیزی که نمونده، قاعدتا خاکستری هم از ابراهیم دیگه نمونده با این آتش، اون سالم ابراهیم در یه بوستانی، حالا مثلا به تعبیر بعضی جای روایات یه گلستانی، مثلا اینا چی فکر میکردن اون در چه وضعیت. حالا این واقعا اینا داستان نیست، اینا افسانه که خدا نخواسته قصه بگه بر ما، که واقعیت ایمانه که اگر انسان اینا رو سعی کنه، حالا ما که اون حرفا که نیست، ما غلط بکنیم مثلا نزدیک این حرفا بشیم، ولی ما حالا همین چیزای کوچیک، همین گرفتاری‌های پیش پا افتاده که پیدا میشه، می‌کنیم تجربه کنیم، یه قرولن نزنیم، خدا رو شکر فلان شد، این خدا رو شکراش از هر ناشکری بدتره، الحمدلله اینجوری شد، الحمدلله، چه الحمدلله، خودمونو بول می‌زنیم. یه کمی هیچی نگی. من خواه آقا نمیخوام این شکر رو نکن برای مردم، الحمدلله نگو، اصلا نخواستیم بگیم، هیچی نگو. بعضی وقتا توی این بچه های جبهه خواب این بود دیگه، یکی از اینها در جبهه مجروح شده بود، اصلا رفته بود تقریبا گوشت بدنش، بستری بود در یکی از این بیمارستان های تهران. من رفته بودم برای عیادت یکی دیگه از مجروحین، بعد دیگه مسئولین بیمارستان منو دیدن، این به سمال 20 سال قبل 20 چند سال دیگه، گفتن آجا همه بیمارستانو بازدید. بعد اینو میگفتن هیچی نمیگه، هیچ، اصلا زد جنواله. میگفتن فقط وقتی که ما دیگه میخوایم این مثلا پانسمانش کنیم که خیلی درد فوق‌العاده ایه، ما فقط میبینیم از گوشه چشم این عشق میریزه بیرون، ولی هیچی دم بر نمی آورد. وقتی هم مثلا با اون حال چیز بهش میگردیم میگو الحمدلله خیلی خوبی میشه، یه جوری میگو انگار مثلا موندون چی چیش نیز باید بچه قاید تو خوابونده تو تخت. این صبر، حالا اون تحصیلم نکرده، نمیدونم سالها تو حوزه نبوده، این بحثا اینا نیست، اون میرسه میره. اینهایی که توی جبهه، بعضی از این بچه های جبهه، خب واقعا اینها راه 100 ساله در یک شب طی میکردن. تو عمل دیگه، اون لحظه است، تو اون لحظه سخته که معلوم میشه که خلاصه کی چه کار است. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 12 تحریر الوسیله که مسئله 13 قربه بود عمدش رو بحث کردیم. در انتهای مسئله امام یک جمله ای در تحریر دارن که تعلیقه ایشون هست بر انتهای عبارت مرحوم سید. در عبارت مرحوم سید اینطور آمده در انتها که نعم لوکان المال المقبول موجودن اخذ حتی فی صورت الاولا، اگر مالی که اون جناب وسیع گرفته الان عینش موجوده، عرض کردم مثلا یه ماشین دادیم بهش که بفروش برو بده برای حج، موسی وصیت حج کرده، حالا حج واجب یا مستحب، عین ماشین هست، ما اینو میگیریم حتی فی صورت الاولا. صورت اولا در عبارت مرحوم سید اونجا ایست که این شخص مدتی که فرصت داشته باشه برای استیجار گذشته و بعد مرده و خود حجش هم فوری بوده. مرحوم سید در اینجا فرمود استیجار لازم نیست از باب حمل امرهی علی الصحه، از این باب که اینجا عرض کردیم دیگران از جمله حضرت امام اشکال کردن که آقا امر حمل امر به صحت که اثبات نمی کنه این اجیر گرفته، بنابراین تکلیف اینا از بین نمیره، درستم همونه. مرحوم سید فرمودن حتی در این جایی که ما میگیم لازم نیست اینا برن اجیر بگیرن، خب لازم نیست برن اجیر بگیرن یعنی چی؟ یعنی این آقا رفته اجیر گرفته، خب اگه اجیر گرفته چجوری اجیر گرفته؟ لابد پولشو داده دیگه، مجانی که اجیر نگرفته، خب پس چی ماده باید چی بریم ماشین رو بگیریم؟ ماشین اونجاست. مرحوم سید میگه حتی اینجا هم بریم ماشین رو بگیریم. و این احتمال، ولو احتمال میدیم ان یکون استعجر من مال نفسهی، ما احتمال میدیم با مال خودش یکی رو عجیب فرستاده تا این ماشین رو بفروشه، و الان دیگه مال خودشه دیگه، باید بفروشه حق برای خودش برداره. با این همه مرحوم سید فرمودن اینجا میریم مال رو میگیریم. ذیل این فرمایش مرحوم سید، حضرت امام رضوان الله علیه یه عبارتی دارن که اختصاصی ایشونه، هیچ کس تعلیقه نزده. اینجا مرحوم امام فرمودن لو عامل معه معاملت الملکیه فی حال حیاته او عامل الورثه کذالک لا یبعد عدم و جواز الاخذ. فرمودن اگر این آقای وصی ما در داستان در زمان حیاتش با این ماشینه رفتاری کرده که انگار مال خودشه، عرض کردم مثلا این سوار ماشین میشده میرفته مسافرکشی میکرده، میرفته در سر کارش، میرفته این بر اون بر، یا ورثه این کارو کردن، لا یبعد که بگیم دیگه جایز نیست ازش بگیریم. این عبارت رو امام در انتهای مسئله 12 ذکر کردن. خب اولا وجه این عبارت چیه؟ چرا نگیریم؟ بعد امام بعدش بلا فاصله هم در تعلیقه هم در عروه هم در تحریر بعدش فهمیدن علا اشکال خصوصا فی الاول، اشکالش چیه؟ اما چرا امام فرمودن لو عامل معه معاملت الملکیه فی حال حیاته او عامل الورثه کذلک لا یبعد عدم جواز العقد؟ گفتن مرحوم آقای فاضل فرمودن که خب بچش اینه که وقتی این آقا داره تصرف میکنه توی این ماشین، این ید اماره مالکیته، معلوم میشه که این آقا دیگه این مال رو به عنوان مال خودش تلقی کرده، البته چون متشرعه این قاعدتاً تملکش تملک عدوانی نبوده، اصالت الصحه میگه تملکش تملک عدوانی نبوده، مال مال خودشه. خب اگر مال مال خودشه چون اماره است یدش بر مالکیت، دیگه ما نمیتونیم ازش بگیریم. یا اگه ورثه این کارو کردن، ورثه دارن تصرفاتی میکنن که خب انگار مال خودشونه، این ید اماره مالکیته و این اماره مالکیت با حمله به صحت معناش اینه که این تملک تملک عدوانی نبوده. بعد آقای فاضل فرمودن خب چرا امام اشکال کرده بر این؟ فرمودن اشکال ایشون به خاطر این است که این در صورتی ید اماره مالکیته که ما ندانیم که منشأ این ید چیه. ما که الان میدونیم منشأ ید چیه، چرا این ماشین دست این آقاست؟ ماشین خریده؟ ارث برده؟ نه، ما میدونیم این ماشین ماشین جناب موسیه، ماترک اوست که دادن به وصی، ندادن به خودش که ملک تو برو باش بگرد خوش باش، هدیه که نکردن، هبه که نکردن، دادن به وصی که وصی برود با این اجیر بگیره. خب وقتی ما میدونیم که منشأ ید چیست، چطور بگیم که این ید اماره مالکیته؟ چطور بگیم این ید اماره مالکیته؟ یدی اماره مالکیته که من منشأ ید رو نمیدونم. خب من که اینجا میدونم منشأ ید چیه، منشأ ید اینه که این آقا به عنوان اینکه وصی بوده این مالو بهش دادن که بره بفروشه با پولش اجیر بگیره، نردم با خودش که حهد به هبه که نگدن، ارث که نبرده، نخریده، که من که میدونم اینا رو. بنابراین دیگه اینجا بنایی ندارن اقلا، چون اماریت ید هم یه امر اقلاییه دیگه. آقا از کجا میدونی این رو مغازه داره اینی که داره میفروشه مال خودشه؟ خب دست اینه دیگه. خب این که دست اینه مال خودشه، مال وقتیه که من ندونم که اینی که دستشه، من میدونم که یکی پیشش امانت گذاشته، حالا احتمال میدم که این آقام تملک کرده این رو به روش مشروعی، ولی آیا این احتمال باعث میشه که یدش اماره مالکیت باشه؟ نه، من که میدونم منشأ ید چیه. بنابراین میفرمایند اشکالی که امام کردن به این برمیگرده و به خصوص در مورد وصی، چون امام فرمودن خصوصا فی صورت الاولا، چون ما میدونیم مثلا وصی این رو از ورثه مثلا یا از موسی گرفته به این عنوان، اینو ما میدونیم، اما در مورد ورثه مثلا باز یه احتمال میدیم که شاید اونها، چون انتقال از وصی به اونها بوده دیگه، اونا که مستقیم از موسی یا از ورثه موسی نرفتن این ماشین رو بگیرن، الان این ورثه که میگیم یعنی ورثه وصی یا توی این تعلیقه امام، اینجا اشتباه نشد، ورثه وصی این ماشین رو نرفتن از موسی یا ورثه موسی بگیرن، که اینا از وصی بهشون رسیده. اینجا بگیم خب ما که نمیدونیم دیگه، دست این موقع که به اینا منتقل شد احتمال میدیم که مال خود وصی بوده، چون وصی مثلا این ماشین رو حساب کرده گفته این قیمت بازاریش 10 میلیونه، 15 میلیونه، خب اینم 15 میلیون میدم به اجیر، این ماشین رو خودم برمیدارم، احتمال این رو میدیم. پس بگیم مثلا اینجا یدش اماره مالکیت. فوقش امام هر دو رو مشکل میدونن، نفرمودن فقط اولی، فرمودن خصوصا در صورت اولا، یعنی دومی هم مشکل داره. چرا؟ چون ما منشأ ید وصی رو میدونیم و از وصی منتقل شده به ورثه وصی و منتقل شده به این معنا که منتقل، که حالا ما نمیدونیم انتقالی صورت گرفته واقعا یا نه، که فقط ما میدونیم که این آقا مرده، اینا هم رفتن دیدن اونجا تو انبالش توی گاراژش یه دونه ماشینم هست، اما اینکه این ماشین واقعا ملک این بوده یا نه، همچنان امانتی است دست او که از قبل دادن، اینو که نمیتونیم الان بگیم که حتما ملکش بوده. اینجا میاد اماریتی نداره، بنابراین این تعلیقه امام، حالا یه تعلیقه امام زدن خودشون هم ذیلش فرمودن فلان، در واقع تعلیقه رو با همون ذیل ابطال کردن، این معناش اینه دیگه، چون اگر اون ذیل رو نفرموده بودن فتوای امام فرق میکرد، فتوای امام این میشد که اگر عین مال موجود است و این جناب وصی یا ورثه وصی در اون تصرف مالکانه کرده اند و میکنند، این دیگه ازش گرفته نمی شود. اما با این اشکالی که ذیلش فرمودن، اول لایبعد فرمودن فتوا، بعد با اون اشکال خراب کردن، تعلیقه از بین رفت، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه همون فتوای سید که اگر عین مال موجود است مطلقا عین مال رو ما برمیگردونیم. درست هم همینه، نه 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 من میدونم که اصل، نه اینکه دست موسی بوده، من میدونم که اولش که دست وصی آمده به امانت آمده، نه مثل شما اینجوری مثال بزن، نه شما اینجوری مثال بزن که اگر یه کسی یه مالی رو پیشش امانت گذاشتیم، بعد دیدیم که این آقا ماشینی که ما براش امانت گذاشتیم پیشش، مثلا یکی اما نه یکی دیگه امانت گذاشته پیشش، این خودش هر روز صبح سوار میشه میره سر کار، میره باش مسافر کشی میکنه، اون وقت میگیم که پس حتما مالکش شده، عملش عمل مالکان اظهار، نه حالا به معنای لفظی ها، عملش عمل مالکانه بوده، شما میگید که این حتما مالکه چون ید داره دیگه، یدش
اظهار مالکیت بکنه، یعنی بگه الان مال من، ولی این امانت دستش گذاشته بود، یعنی شما فقط الان گیره این مسئله دارید که اینجا اظهار لفظی نکرده، فقط که ظهور آفانی دارید،
نه ببینید
اگه اظهار لفظی میکرد این مال من دیگه مسئله اون امانیتیت و اون نقطه که قبلش
نه دیگه ببینید الان سوال اینه، ما که میدونیم از قبل، ببینید بحث اینه، در انبال عادی که ما اماریت ید رو میپذیریم، ما یه استصحاب عدم داریم دیگه، مثلا این الان موبایل دست منه، قطعا یک زمانی این موبایل مال من نبوده، بنده که مختره این موبایل که نیستم، صاحب کارخونه این موبایل که نیستم، این موبایل یه وقتی یه کارخونه این ساختتش دیگه، قطعا اون موقع مال من نبوده، الان دست منه، خب استصحاب میگه این ملک آقا نیست، اماریت ید من میگه این ملک آقاست. اینجا میگیم اماریت ید هست و دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. الان اگر یک کسی بیاد بگه آقا این مال تو نیست، میگیم این طرفی که دست داره من منکرم، اون طرف دیگه مدعیه، او باید بره شاهد بیاره، من قرار نیست برم شاهد بیارم. اما یه وقت هستش که من میدونم که آقا این موبایل و فلانی دست فلانی امانت گذاشت، حالا الان این داره ازش استفاده میکنه، آیا اینجا میتونم بگم این که استفاده میکنه معلوم میشه که مالکشه؟ یعنی یدش اماریت نداره از ذره اوست؟ شما بگو اصالت و صحه، گوش بده، اصالت و صحه، بگو آقا اصالت و صحه داریم، این آدم متدین تصرف غیر مشروع نمی کنه، خب تصرف مشروع ممکنه با اجازه بوده، به اونا گفته آقا این مدت که ماشین دست منه اجازه است من باش مسافر کشیم بکنم، اجازه است من باش برم سر کار، گفتن اب نداره حالا ماشین اون گوشه بیفته که چی، تو برو باش سر کار مسافر کشیم بکن. خب این دلیل نمیشه بس. خب ببین شاید معلومه، خب معلومه گوش ندادیم. ببینید سوال اینه، شما به چه دلیل میخواید بگید این آقا مالکه؟ اگه بگی اماریت ید، بگیم اماریت ید در جایی که ما منشأ ید رو میدونیم وجود نداره، پس اماریت ید رفت کنار. شما میگی اصالت و صحه، میگیم اصالت و صحه میگه فعلش مشروعه، نمیگه مالکه. اماریت ید نداریم، نمیره چایی کی؟ رفته ماشین رو به نام خودش کرده، نه اون دیگه بحث دیگه است، نه امام این مقصودشون نیست اونجا، یعنی مثلا رفته به الان ملک خودش به عنوان ملک اصلا هست که چیزی بالاتر از تصرف مالکان است. اینی که امام میگه، یعنی ما فقط میبینیم که این داره استفاده هایی میکنه که بدون اجازه مالک نمیشه این استفاده ها رو کنه.
شما فرض کنید در جایی که داره استفاده میکنه که مشترک بین این کسی مالک این باشه و اجازه داشته باشه، اما من یه فرد شما وقتی جایی که طرف اظهار مالکیت بکنه همین وقتی یا برستش اظهار مالکیت،
یعنی ببره ماشینو بفروشه مثلا برای خودش یا به قول آقا به نام خودش بکنه، اون دیگه تصرف چیزه، اون اصلا دیگه که اتلاف تموم شده. اگه واقعا به نام خودش کرده، انتقال مالکیت داده به خودش، دیگه اینجا اصلا مال موجود نیست که، این اصلا اینجا دیگه مال، چون انتقال مالکیت به منزله تلفه، به منزله از بین بردن، اون دیگه انتقال به یکی دیگه داده، اون دیگه به من، ما که میگیم عین مال که فقط مقصود به بحث فیزیکیش نیست. الان اگه یکی دیگه بیاد بگه آقا اینو به من فروختن، این امام و سید میگن آقا، یعنی ما میگیم نه برو از دستش بگیر چون عین ماشین هست، نه دیگه میگیم این فروخته و اصالت و صحت هم میگه فروشش صحیح بوده، این آقا دلیل بر فروش آورده، اصالت و صحت هم میگه فروشش صحیح بوده، پس منتقل شده به اون دیگه، ما عقل نداریم بریم از اون بگیریم. بعد میمونه اینکه خب پولش چیکار کرده، ما نمیدونیم پولش چیکار کرده، اون یه بحث دیگری میشه. الان ببینید فقط مقصود امام رضوان الله علیه تو این تعلیقه اینه که یه کارایی میکنه که کاری که مالک با مال خودش میکنه استفاده داره میکنه، نرفته اینو بذاره یه گوشه دست نزنه بهش، داره ازش استفاده میکنه. این مثال که من میزنم برای این جهته. آیا از این میتونیم نتیجه بگیریم که پس ملکشه دیگه نمیتونیم ازش بگیریم؟ امام اول میفهمد بله، بعد خودش میگه نه. حالا شما به هر طرفش هم که چیز کنید اشکال به امام دیگه، فرق نمیکنه که اگه میخواید دفاع از امام کنید، ولی در حال فرمایش امام رضوان الله علیه اگر ناظر به اصالت و صحه است که اصالت و صحه اثبات مالکیت نمیکنه، اگر ناظر به یده، ید وقتی اماره است که من منشأ ید رو ندونم، وقتی من میدونم منشأ یدش امانتی است که اون آقا داده، چجوری بگم این ید اماره مالکیت؟ ید که اماره مالکیت نیست اینجا، اون جای اماره مالکیت که من نمیدونم منشأ ید چیه، من میدونم دیگه این بابا امانت گذاشت پیش این، بله احتمال میدم که منتقل شده باشه به این، احتمال میدم، یقین که ندارم، بله اگه یقین دارم منتقل شده، اصلا یقین دارم که چه ربطی داره دیگه به اماریت ید، چه نیاز دارم به اصالت و صحه؟ اگه به قول آقا رفتیم میدیم سند ماشین به نام این خورده، خب سند این ماشین ما میدونیم که همینجوری نمیشه به نام کسی بخوره، این باید یه شرایط قانونی داره، معلوم میشه که به این آدم منتقل، اگه دیگه اینو میدونیم که منتقل شده دیگه، که دیگه بحثی نداره، اصلا اماریت ید نیست که دیگه، ربطی به قواعد نداره که دیگه، خب خود اون دلیل بر این که این انتقال صورت گرفته به اشرایی بوده، چون اون مثلا محضر که همینطوری این کار انجام نمیده، اگر احتمال بدیم شاید کلک زرم اونا و اصالت صحه اونا رو درست میکنه، چون میدونیم اونجا فعل اتفاق افتاده دیگه، سندی وجود داره دال بر نقل و انتقال، شک داریم این نقل و انتقال درست بوده یا نه، اونجا اصالت صحه میگه درست، ولی اون بحث دیگه میشه، امام الان اینو نمیگن، امام بحثشون این نیست، بحث مرحوم سید و امام اینه که این مال اونجا دست اونه، این مال هست، احتمال میدیم این آقا از پول خودش به همون تعبیر سید داده هزینه اجاره که بعدا اینو بفروشه جبران کنه، احتمال میدیم، باز برمیداریم، اینجا محل بحث. خب مسئله 13 هم به نظرم تو این بحث حل شده، حالا فقط بخونیم، البته وقتمون هم گذشت، بلش کنید دیگه، حالا اینم بذارید برای روز شنبه که حالا بحث مسئله 12 تکرار میشه. مسئله 13 واقعا چیزی نداره برای بحث، البته حالا من یه اشاره عبارات بعضی از بزرگان آوردم، ولی مسئله بعدیش مقداری بحثی هست، انشالله دنبالش جلسه شنبه فردا، انشالله بحث قصاص. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.